أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بمحضر مقدس مادر حضرت زهرا سلام الله علیها. همه وجودمون، همه لحظاتمون. انشالله که میپذیرن و مثل همیشه خرج ظهور مولا میکنن، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه گفتشتی های نازنین. دلمون تنگ شده بود براتون؟ خب شده دیگه نمیبینیم همون دیگه، دوره آخره دیگه. شده که همیشه کتابامون تموم شد، کتابامون دیگه تموم میشه انشالله. آره، توکل به خدا. ما که لذت بودیم، ما که خیلی دوستتون داشتیم، توفیقی بود برای ما این چند تا کتابی که خدا توفیق داد بیاییم در محضرش با همدیگه قرار بگیریم. حقیقتا دوره های سراسر نور، سراسر صفا، سراسر عشق، واقعا هرچی آدم بگه کمه برای این دوره های پربرکت که جز برکت و جز خیر و جز نورانیت واقعا ما چیزی ازش ندیدیم و سراسر زندگیمون رو انشالله برکاتش دنیا آخرت گرفته باشه. دوره سطح پنج تدبر در قرآن رو میخواییم با هم شروع بکنیم در محضر سوره های مبارک نجم تا حدید هستیم تو این دوره و این دوره هایی که انشالله میخواییم در خدمتش باشیم سوره هایی هستن که بسیار بهش نیاز داریم و یه افاق دیگری واقعا از ملکوت این عالم رو میخواد جلوی روی ما باز بکنه. وقتی ما معرفتمون بالا میره با این سوره ها قطعا اتصالمون به خدا بیشتر خواهد شد انشاءالله و اون اتصاله که بیشتر بشه عشقمون بیشتر میشه، عشقمون که بیشتر بشه تقوا بالاتر میره. یعنی خیلی راحتتر انسان بندگی خدا رو میکنه وقتی عاشقه و قرار مسیر ما رو برای رسیدن به اماممون هموار بکنه انشاءالله و باشه اون سوره هایی که قراره دست ما رو در دست امام قرار بده و بتونیم ظهور اماممون رو انشاءالله بعد این دوره ها جشن بگیریم که دیگه نخواد ادامه پیدا کنه. آره انشاءالله از ما خواهیم کربلایی بفرستیم براتون تدبر بگن انشاءالله. خدا خیرتون بده که هستید و دونه دونه عزیزانی که میان پای رکابن پای کار هستن تا این دوره ها برگزار بشه بانی این دوره هستن و امیدواریم که صاحبش به کرم بپذیره از هممون و خرج ظهورش بکنه انشاءالله. صلوات بفرستیم.
اللهم
یه اتفاق جالبی هم که افتاده اینه که یه سری بچه‌هایی که الان هستن نبودن از وقتی ما کلاس رو شروع کردیم، اومدن الان ماشاءالله بزرگم شدن. اینا اتفاق خیلی قشنگیه. بعضی ها مثلا تو دل ماماناشون بودن میمدن کلاس دوره یک رو شروع کردن بعد الان ماشاءالله بزرگ شدن، دیگه دوره های آخر دیگه بزرگ شدن ماشاءالله. خدا رو شد الحمدلله. انشالله که از برکات همین کلاس ها باشه و به اسم هممون ثبت کنه خدا. زیادم بشه دیگه، دیگه رکود پیدا نکنه. همینشالله خروجی های ازدواج بره بالا، همینشالله خروجی های بچه دار شدن بره بالا، دیگه خبراشو با ما برسونید انشالله ما هم خوشحال بشیم. سوره مبارک نجم سه تا سیاق داره، جزء سوره هایی هست که مطلبی رو بیان میکنه بی نظیر در قرآن، یعنی شما جایی دیگه نمیبینید این مطلب رو و حقیقتا جزء زیباترین سوره های قرآن هست. هم خوندنش کیف میده، هم فهمیدنش کیف میده، هم انشاءالله زندگی کردن باهاش دنیا آخره. سیاق اول رو شروع میکنیم ببینیم که خدا با ما چی کار داره تو سوره نجم و قرار ما رو به کجا برسونه. می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا، قسم به اون جسم نورانی آسمانی که تو سوره طارق یادتونه گفتیم که ما نجم رو تو فارسی میگیم ستاره چون کم میاریم تو ترجمهش، ولی تو عربی منظور چی هست؟ هر چیزی که شما تو آسمان میبینی نورانیه اونو میگن نجم. حالا ممکنه سیاره باشه، ممکنه شهاب سنگ باشه، ممکنه هر جسم نورانی آسمانی باشه. خدا قسم میخوره به نجم هنگامی که پایین میفته. هوا وقتی که توی مادیات استفاده میشه به معنای پایین افتادنه، اما وقتی که تو معنویات استفاده میشه به معنای چیه؟ به معنای تمایل به پستی هست. هوای نفس شنیدین؟ یعنی نفس تمایل به پستی پیدا میکنه، میشه هوای نفس. معنوی تمایل به پستی یعنی پایین افتادن پست معنوی، اما تو ماده چی؟ پایین افتادن مادی. و نجم اذا هوا زمانی هست که این ستاره ها میفتن پایین. و الان که تو آسمونن کی میفتن پایین؟ کی قرار این اتفاق بیفته؟ قیامت بشه. پس خدا داره قسم میخوره به یکی از حوادثی که کی قرار اتفاق بیفته؟ با قیامت اتفاق بیفته. معمولا سوره هایی رو که خدا این مدلی شروع میکنه که نمونهش رو زیاد داشتیم تا الان، مثل خود سوره و السماء و طارق، سوره های این مدلی که با حوادث قیامتی شروع میشه، معمولا مخاطب توی فضاش فضایی هست که این با قیامت مشکل داره، که خدا قسم میخوره ببین میادا، قسم به اون روزی که ستاره ها قراره بیفتن پایین. و نجم اذا هوا، هر قسمی چی میخواد؟ جواب میخواد. جمله محوریمون هم همیشه چی بوده؟ جواب قسم بوده. جواب قسم چی میشه؟ جواب قسم این هست: ما ضل صاحبكم و ما غوا. ما ضل یعنی گمراه نشد. کی گمراه نشد؟ صاحب شما. صاحب شما یعنی مصاحب شما، یعنی همنشین شما. همنشین شما رو مخاطب قرآن میدونه کی هست. منظور کیه؟ رسول خدا صلوات الله علیه. گمراه نشد رسول خدا که همنشین شما هست، راه رو گم نکرد. و ما غوا، و منحرف هم نشد. خب چه دلیلی وجود داره که خدا قسم بخوره به که این شخص که الان هم نشین شما هست که پیامبر من هست نه گمراه شده نه منحرف؟ خب معلوم میشه که مورد تهمت قرار گرفته این پیامبر. مورد تهمت چی؟ گمراهی و انحراف. یعنی الان مخاطب این قرآن داره میگه این شخص نعوذ بالله چیه؟ گمراهه، نعوذ بالله منحرفه، که لازم سوره نجم نازل بشه دفاع کنه از پیامبر خدا که این همنشین شما بیراهه نرفته، منحرف نشده، این حقه. و ما ینطق عن الهوا، و سخن نمیگه از روی هوا. هوا تو معنویات گفتیم یعنی چی؟ تمایل به پستی. یعنی از روی اینکه تمایل به پستی پیدا کرده حرف نمیزنه. هوای نفس، از روی هوای نفس حرف نمیزنه. پس معلوم میشه کسی که میره دنبال هوای نفس افتاده پایین تو معنویات. یعنی واسه دلش داره حرف میزنه؟ نه، واسه دلش حرف نمیزنه. و ما ینطق عن الهوا، اون چیزی که داره میگه پس چیه؟ ان هو الا وحی یوها. نیست آن. هو به چی برمیگرده؟ به حرف پیامبر، نطقه. این نطق پیامبر که الان داره با شما صحبت میکنه که این قرآنه، این نیست مگر وحیی که به او وحی میشه. پس معلوم میشه که تو خود این حرفی که پیامبر خدا داره میزنه با مردم، مردم مشکل پیدا کردن، که اولا دارن پیامبر خدا رو متهم به گمراهی و انحراف میکنن،
دومن اصلا وحی بودن این کلام رو قبول ندارن، میگن از خودش داره حرف میزنه، به خاطر دلش داره حرف میزنه، منفعتی چیزی داره اینجا. نخیر، قسم به اون ستاره که یه روزی همین بالا سر شماست میفته پایین، که این پیامبر نه گمراه شده نه منحرف شده و از روی هوا صحبت نمی کنه، بلکه اون حرفی که داره میزنه چی هست؟ وحی هست که به او وحی میشه. یعنی اینجا خدا دفاع میکنه از وحیانی بودن قرآن و رسول بودن پیامبرش. وقتی حرفی که داره میزنه وحی باشه، یعنی خدا بهش القا کرده باشه، خود این شخص میشه کی؟ میشه رسول. درسته؟ پس وقتی قرآن بودن این قرآن اثبات بشه که وحی، رسول بودن رسول هم اثبات میشه. این وحیو کی یادش داده؟ علمه شدید القوا. یادش داده شدید القوا. شدید القوا که هست؟ کی از همه قدرتش بیشتره؟ خداست. شما اگه جوشن کبیر خونده باشین اونجا شنیدید که چیه صفت خدا؟ شدید القواست. شدید القوا یعنی کسی که از همه قدرتش بیشتره، قوتش شدیدتره. خب کی یادش داده که وحی؟ خدا یادش داده، نه کسی دیگه. پس ببینید فضای سخن رو فهمیده چی الان؟ درد مخاطب فهمیده چی الان؟ الان این مخاطب داره منبع حرفهای پیامبر رو مورد تردید قرار میده، مورد تهمت قرار میده، میگه این حرفایی که داره میزنه وحی نیست، نعوذ بالله انحراف گمراهی بر پایه هوای نفسه. که اینجا تا اینجای آیات ما دیدیم خدا دفاع کرد و اثبات کرد که قرآن وحیه و از طرف خداست و شدید القوا که خداست نازل کرده. این از این. تا اینجای سوره واضحه دیگه. خب تا اینجای سوره خدا اثبات کرد رابطه وحیانی خودش رو با پیامبرش. از اینجا به بعد سوره خدا میخواد تفصیل بده، شرح بده چطور این وحی اتفاق میفته. برید اینه که میگم سوره سوره بی نظیریه، یعنی شما این کیفیت رو جایی توی قرآن نمیبینید. تنها جایی هست توی قرآن که خدا این شکلی با جزئیات نزول وحی رو توصیف میکنه که چطوری اتفاق میفته. خب نزول وحی چطوری اتفاق میفته؟ میفرماد که دومر رتن فستوا. پیامبر صاحب حرکتی بود، مره یعنی حرکت، مرور کردن، صاحب حرکتی بود، پس یه جا استقرار پیدا کرد، فستوا، یه جا رفت ساکن شد، یه حرکتی کرده که پیامبر رفته چکار شده؟ یه جایی رسیده اونجا ساکن شده. کجا بوده اونجا؟ و هو بالافق الاعلا. اون محل استقرار پیامبر کجا بوده؟ افق اعلا بوده. افق اون نهایت جایی رو میگن که آدم چشمش میبینه. الان شما به لب دریا وایستید نگاه کنید اون ته و آخرین خطی که میبینید و میگن افق، میگن افق نگاهت کجاست، یعنی ته اونجایی که داری میبینی کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه وحیانی پیامبر صلوات الله علیه و آله با خدا چه شکلی اتفاق میفته؟ ذومرتن فستوا و هو بالافق الاعلا. پیامبر صاحب حرکتی بود که رفت جای استقرار پیدا کرد، که اون جای محل استقرار افق اعلا بود، یعنی بالاترین افقی که شما بتونید تصور بکنید. همین افق اعلا نشون میده که احدی جز پیامبر به اونجا نرسیده، کسی نتونسته بره. ثم دنا فتدلا. سپس اون حضرت نزدیک شد و تو نزدیکترین فاصله آویختر رو گرفت. فتدلا از دلوه. دلو شنیدی؟ دلو اون چیزی که میدازن تو چاه که باش آب میکشن بیرون. خب ما یه ادلاع داریم که دلو انداختنه، یه تدلا داریم که قبول کردن دلوه، یعنی گرفتن دلوه. یه ادلاع داریم، ادلاع گفتیم یعنی چی؟ انداختن دلو. اون کسی که دلو میندازه پایین، اون داره چیکار میکنه؟ داره ادلاع میکنه. یه تدلا داریم. تدلا یعنی چی؟ یعنی گرفتن دلو. خب یکی دلو انداخته، یکی دلو گرفته. پیامبر چیکار کردن؟ ثم دنا فتدلا. خدا آویخته رو انداخت، پیامبر آویخته رو گرفت. خب حالا خدا داره توصیف میکنه ها، فعلا توصیفه فقط، یعنی قبول دلو کرد. فکان قاب قوسین او ادنا. به چه اندازه‌ای رسیده بود پیامبر خدا با خدا؟ خدا دلو انداخت، پیامبر گرفت. چه فاصله اینا با هم داشتن؟ به اندازه دو قوس. این دو قوس چجوری ایجاد شده؟ پیامبر دستاشون آوردن بالا دلو بگیرن، دو تا قوس ایجاد شده اینجا. فکان قاب قوسین او ادنا. چون مادی نیستش که، بحث وحی. آفرین، نهایت نزدیکی بین پیامبر خدا با خدا رو داره نشون میده. میگه که ببینید به اندازه گرفتن یه دلو چجوری دوتا کمان ایجاد میشه دستش رو بیاره بالا. حتی پیامبر از این هم نزدیکتر بود به خدا موقع وحی. فکان قاب قوسین او ادنا. ادنا یعنی نزدیکتر، یعنی حتی به اندازه که دوتا دست رو بیاره بالا دور نبود از خدا. نهایت یکی بودن پیامبر با خداست موقع وحی. یعنی توی همچین فرایندی من دارم وحی نازل میکنم پیامبر. یعنی ببینید چقدر این شخص به خدا نزدیکه، چقدر با خدا یکی شده، اصلا فاصله بین او و خدا نیست. نهایت مقامی که یک انسان میتونه برسه به خدا پیامبرش داره دیگه. بالاتر از اونو کسی درک نکرده تا حالا دیگه. بالاتر از اون میشه خدایی که کیش کس نمیتونه برسه بهش. یعنی تنها فاصله که بود بین پیامبر و خدا، خدایی خدا بود که باز خدا بالا بود، پیامبر چی؟ پایین. یعنی هیچ وقت در عرض قرار نمیگیرن. باز خدا دلو میندازه، پیامبر از پایین دلو میگیره، منتها فاصله دیگه وجود نداره. نهایت نزدیکیه، نهایت نزدیکی. یه مثال بزنم براتون. ببینید ما الان نشستیم پای درس وحی رسول خدا. خب الان همین وحی اینطوری نازل شده دیگه. ما خودمون وقتی به عنوان یک انسانی که اصلا نه پیامبره نه وحی بهش نازل میشه نه هیچی، پای درس این قرآن میشینیم، چقدر احساس نزدیکی به خدا میکنیم؟ چقدر اون قرب رو حس میکنیم با همه وجودمون؟ انگار خدا با خود ما داره صحبت میکنه. وقتی آدم قلبن تدبر میکنه و میفهمه کلام خدا و خودش رو مخاطب این قرآن قرار میده، نهایت نزدیکی رو احساس میکنه با خدا. و چقدر لذت داره این نزدیکی با خدا، این قرب. حالا شما ببینید پیامبر خدا چی بوده قضیهش. این قرب دیگه آخره اون چیزی هست که یک انسان میتونه بهش برسه. حالا ببینید توی اون جایگاه که رسید پیامبر خدا، یعنی هرچی فاصله بود بین پیامبر با خدا، موانع، چیزهایی که فاصله میندازه بین یک انسان و خدا از بین رفته بود. اونجا بود که فاوحا الی عبدهی ما اوحا، پس وحی کرد به بنده خودش آنچرا که وحی کرد. پس الان این چیزی که شما دارید میبینید به اسم وحی پیامبر خدا داره برای شما میخونه، اینا توی همچین فرایندی نازل شده ها. فکر نکنید کم چیزیه، فکر نکنید الکیه، فکر نکنید هر کسی میتونه به یه همچین جایگاهی برسه. آخر نزدیکی و قرب با خدا بوده، خدا بهش وحی نازل کرده. بله، حالا ما اگه میخواییم به قرب برسیم باز تنها راهش چیه؟ اینه که پای درس این وحی بشینیم. خب توی این فرایندی که داره وحی نازل میشه، فاوحا الی عبدهی ما اوحا، که خدا توضیح داد تو چه صحنه زیبایی خدا وحی داره نازل میکنه به پیامبرش. حالا میخواد دونه دونه استدلال های بیاره که اون مخاطب قرآن که داره الان انکار میکنه وحی بودن این کلام رو، داره متهم میکنه پیامبر خدا رو به انحراف و به گمراهی، بشینه سر جاش ساکت بشه دیگه نتونه حرف بزنه. چجوری خدا دفاع میکنه از این وحی عاشقانه زیبا؟ میفرماد که ما کذب الفؤاد ما رعا، دروغ نگفت دل آنچه را که دید. وقتی دل یه چیزی رو ببینه آدم شک میکنه توی حق بودنش. ببینید یه موقعی هست که یه چیزی رو فیلمشو به شما نشون میدن، خبرش به شما میرسه، اما یه موقعی هست که خودت با دلت شهود میکنی، وقت کسی میتونه اون رو، مثل چی؟ مثل اینکه شما حقیقتا الان میدونید که بچهتون بچه شماست به صورت حقیقی، کسی میتونه بیاد اینو تو دل شما شک ایجاد بکنه؟ حالا این نوع مادیشه. یه خوابی دیدی، حالا بریم توی بحث معنویات، یه خوابی دیدی، کسی میتونه بیاد بگه که نه تو ندیدی؟ بابا من خودم دیدم، تو که نمیتونه بیاد من بگه ندیدی، من دیدم تو که ندیدی. دل وقتی چیزی رو شهود بکنه دیگه دروغی در کار نیست. دل آنچه را که دید دروغ نگفت. همه عالم و آدم جمع بشن بخوان بگن که اون شخص داره دروغ میگه، بگن که این واقعی نیست، بگن که گمراهیه، بگن انحرافه، باز فرقی در حقیقت ماجرا نداره، چون دل دیده. یه چیز حصولی نیست، علم دو تاست دیگه، علم یه حصولیه یه حضوری. سوره تکاثر یادتونه؟ یه موقع توی دنیا آدم خبر جهنم رو شنیده، یه بار میره میافته تو جهنم، بعد میفهمه هست. وقتی کسی داره میسوزه میتونن بهش بگن که نه تو نمیسوزی، توهم زدی؟ بابا من دارم میسوزم. پس اینجاست که پیامبر خدا آنچرا که داره میگه با دل دیده، و دل وقتی چیزی رو ببینه دروغ نمیگه. ما کذب الفؤاد ما رعا، با دلش دیده. اصلا بحث جسمانی بودن وحی نیست، همش مقامیه، همش ملکوتیه. یعنی پیامبر خدا تو عرش خود خدا جایگاه داره و بدون هیچ مانعی با خدا ارتباط داره و خدا مستقیم بهش وحی نازل میکنه. حالا همون وحی رو باز به شیوه‌های مختلف خدا نازل میکنه، ممکنه یه بار به واسطه جبرئیل علیه السلام باشه، ولی باز فرقی نمیکنه، در نهایت قرب این اتفاق میفته. یعنی تو عالم ماده مانعی نداره. حالا ما کذب الفؤاد و ما رعا، دلش دیده، دلم وقتی چیزی رو ببینه دروغ نمیگه. حالا شماها افتمارونه و علا مایه را، پس آیا با اون مراء میکنید بر سر آنچه که دیده؟ مراء چیه؟ مراء جدال باطله. جدال باطل چیه؟ یه کسی میخواد یه کسی رو مجاب بکنه به هر نحوی که شده، بهش ثابت بکنه که آقا تو اشتباه میکنی. این میشه جدال باطل. ببینید یه فکر باطلی داره، میخواد به مخاطب چکار کنه؟ به زور اون فکر باطل رو القا بکنه و بهش بقبولونه، مجابش بکنه. پیامبر خدا دلش دیده، اینا اومدن دارن میگن که نه ندیده. باطل بودن این جدال رو خدا اینجا داره ازش سوال میکنه، میگه که آیا با اون مراء میکنید بر سر آنچه که دیده؟ بابا من دیدم، چرا دارید شما میگید ندیدی، گمراهی انحرافه؟ جدال باطل بر سر مسائل شهودی یه عمل 100% بی‌منطق و باطل هست. این برنامه زندگی پس از زندگی رو میدیدین؟ دیدید استاد ما نقدش کرد؟ و میبینم که 2-3 نفر بیشتر ندیدن نقد دارو. آها شما شما نقدش رو فقط دیدین. خب خدا رو شد. ببینید اون شخصی که اون تجربه رو داشته دیده، خب شهود کرده، برای خودش حجته. الان شما نمیتونی بری روش بگی که تو دروغ میگی، دیده. ولی استاد ما نقدشون چی بود؟ نقدشون این بود که دین رو نمیتونین با دیده های شخصی به مردم یاد بدین، مال خودش حجته، مال دیگران حجت نیست، چون ممکنه عمل خودش رو دیده باشه، عمل اون مال خودشه، عمل من یه چی دیگه است تجسمش. ممکنه نوع مرگ هر شخص اصلا متفاوته با اون شخص دیگه باشه، به خاطر همین نمیشه بهش استناد کرد. منتها سر این قضیه که دیده کسی حرفی نداره. چرا؟ چون شهود کرده. بعد اون شخص یه بار من دیدم یه قسمتشو، این موجی داشت به اون شخصی که دیده بود میگفتش که آقا من اصلا شکاکم، من میگم شما دارید دروغ میگید، نیست اینطوری. بعد اون آقا خندش گرفت. چرا؟ چون ببین یقین رسیده، به یقین رسیده و با یقین داره میگه، چون دیده. الان ما اینجا نشستیم همو داریم میبینیم، کسی میتونه بیاد بگه نه شما همو نمیبینین؟ و این 100% باطله دیگه. سر دیده ها نمیشه بحث کرد. بابا من دیدم، سر چی داری با من بحث میکنی؟ اینجا باطل بودن این جدال رو خدا داره میگه دیده. سر چی داری میگی که این دروغه؟ دیدنی ها که دروغ نیستن. افتمارونه علی ما یرا، به اون چیزی که دیده دارید باش جدال میکنی؟ هر چقدر دلتون میخواد جدال بکنی، تفاوتی در اصل ماجرا اتفاق نخواهد افتاد. وحی امر حقیقیه که اتفاق افتاده، توی همچین مقامی هم اتفاق افتاده، جایی که هیچ کدومتون یه لحظه نمیتونید درکش بکنید. حالا هی بشینید بگید که نیست، هی بشینید بگید که دروغه، هی بشینید بگید که انحراف، چیزی عوض نمیشه، خودتون رو بیچاره میکنید. در ادامه آیات برای اینکه خدا باطل بودن این مرا، این جدال باطل رو باز بار دیگه اثبات بکنه، از یه رؤیت دیگری، از یه وحی دیگری، توی مرتبه دیگری سخن میگه، یعنی یه بار دیگر وحی رو، یه مدل دیگه وحی رو توصیف میکنه. میفرماد که ولقد رآه نزلتا اخرى، و قطعا دید او را در یه فرود دیگری. خب هر فرودی چی داشته؟ یه صعودی داشته، یه بالا رفتنی داشته. پس معلوم میشه که یه بالا رفتن دیگری بوده که فرود دیگری داشته. بعد پیامبر خدا دوباره اونجا دید او را.
یه بار نه.
بله یه بار نبوده، هر دفعه که وحی نازل میشده یه همچین مقامی در کار بوده. اون کجا بوده؟ عند سدرت المنتها، نزد درخت سدر در نقطه پایان عالم. سدرت المنتها یکی از اسامی معروف یکی از درختان بهشتی، یعنی یه بهشتی هست که بالاترینه. توی اون بهشت بالاترین یه درختی هست سدرت المنتها، اسمش سدره. نزد اون درخت سدره که در نقطه پایانی عالم هست، بار دیگری پیامبر خدا بهش وحی نازل شده. اندها جنت المعوا، نزد او بوده جنت المعوا، همون بهشت جاویدان. یعنی پیامبر خدا حتی توی بهشت هم رفته و اونجا هم بهش وحی نازل شده. اذ یخشا سدرت ما یخشا، این رویت زمانی اتفاق افتاده که سدره پوشانده آنچرا که باید می پوشانده، یعنی اون درخت چیزی رو پوشانده، آنچه را که باید میپوشانده. مبهم صحبت کرده خدا اینجا، چرا؟ که بگه اصلا تو قد و قواره شماها نیست که اینها رو حتی بفهمید، چه برسه که بخواد سرش جدال کنید با پیامبر خدا. اصلا نمونه یه همچین چیزی رو شما سراغ دارید که اومدید دارید میگه که تو داری دروغ میگی؟ تو رفتی این حرف رو از کسی یاد گرفتی؟ مادر همین فهمود علمه هو شدید القوا، خدا یادش داده، کسی دیگه یادش نداده، اونم توی همچین شرایطی که اصلا شما نظیرش رو سراغ دارید؟ شده یه بار یکیتون حتی شبیه این ماجرا رو دیده باشه که حالا اومدید خودتون رو در عرض پیامبر من قرار دارید، دارید باش دعوا میکنید سر و یکم بیایید پایین از اون موضع متکبرانه که برای خودتون درست کردید که هرچی قرآن نازل میکنید میگید این انحرافه، این جنزدگیه، این کهانته، این شعره، این سحر فلانه. بابا بیایید پایین، بیایید پایین، شما اصلا قد و قوارتون در این حدی نیست که حتی ظاهر این کلام رو بتونید درک بکنید. کجا رفته پیامبر من بهش وحی نازل شد؟ ما زاغ البصر و ما طغى، چشمان او منحرف نشد و طغیان نکرد. این چشمش این حقیقت رو دیده، داره برای شما میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرى، قطعا دید بزرگترین نشانه پروردگارش رو. بزرگترین نشانه، ببین اصلا نشانه برای چی میاد؟ برای اثبات. نشانه برای اثبات میاد، آیه برای اثبات میاد، معجزه. بزرگترین آیه یا رب اثبات کننده یا ربه، و بزرگترین نشانه بیشترین یقین رو میاره. هر چقدر معجزه بزرگتر باشه، درجه یقینی که ایجاد میکنه چیه؟ بیشتره. پیامبر من بزرگترین نشانه رو دیده، یعنی تو درجه علم بالاترین درجه یقین رو داره. دیگه اصلا بزرگتر از اون نشانه نبوده که بخواد ببینه. یعنی یک انسان، انسان دیگه انسانه، تا کجا میتونه بره بالا؟ تا تهش رو رفته بالا، بزرگترین نشانه رب رو اونجا دیده، از بالاترین درجه یقینه. یه نکته رو من اشاره کنم خدمتتون. ببینید اینجا ما میتونیم یه برداشت داشته باشیم تو بحث علم، چه مدل علمی بهتره؟ علمی که آدم به یقین برسونه. خب چه مدل علمی آدم به یقین میرسونه؟ علم شهودی، علمی که با دل دیده بشه. ببینید یه موقعی هست شما میشنوید که یه مریضی بوده، بردن امام رضا، امام رضا شفا داده، میشنوید خبرشو، اما یه موقعی خودت مریضی، امام رضا شفات میده، این دوتا با هم یکی هم؟ تو یقین اونی که خود امام شفاش داده اصلا دیگه شکی براش به وجود میاد تو حقانیت امام؟ ولی یکی هست که شنیده فقط، دلش ندیده. وقتی دل ببینه دیگه یقین پیدا میکنه. حالا ما نشستیم پای درس امام با این قرآن، امام چجوری با ما حرف میزنه الان با این قرآن؟ این شما میخوای با امام ارتباط مستقیم برقرار بکنه دلت، باید بشینی پای درس قرآن، هیچ راه دیگری نداره. اگه علم شهودی میخوای، سوره جمعه یادتونه؟ خدا رو شد اونجا فرمود این رسول رو من فرستادم آیه های من رو برای شما تلاوت بکنه، بعد شما بشینید پای تلاوت رسول که چه اتفاقی بیفته؟ که او شما رو پاک کنه، او به شما کتاب و حکمت بیاموزه، اون وقت دل میبینه. خیلی تفاوت داره. تا وقتی که یکی بیاد به شما بگه ببینید تو قرآن فلان مطالب اومده، درسته؟ تا وقتی که انسان خودش بشینه پای قرآن، امام اون معرفت قرآن رو به دلش افاضه بکنه، خیلی فرق میکنه. اون وقت دیگه توحید براش یه حرفی که شنیده باشه نیست. فرق توحید و شرک رو دیگه میفهمه قشنگ. الان شما کسایی که با قرآن ارتباط ندارن، مانوس نیستن، نفهمیدن، از قرآن یه اسمی فقط توی زندگیشونه. اینا تو بعضی از مسائل که شرکه حقیقتا، و میان برایشون توضیح میدیم، میگیم آقا فلان چیز شرکه، نمیفهمم، باورشون نمیشه. چرا؟ چون توحید رو نفهمیده، چون توحید رو شهود نکرده. وقتی توحید رو شهود نکرده، کسی که توحید رو شهود میکنه عاشق خدا میشه. اصلا نتیجهشه، نمیتونی شما جدا کنید اینو از معرفت که ایجاد میشه، عشق میاره. معرفت شهوده دیگه. آه توحید رو شهود کرده، یعنی یکی بودن خدا رو، لا مؤثر فی الوجود الا الله بودن خدا رو شهود کرده، رسیده بهش. مثل همون کسی که امام رضا شفاش داده، میتونن بیان امام رضا رو از این بگیرن؟ نمیتون. همه عالم هم جمع بشن بگن آقا امام رضا وجود نداره، امام رضا نعوذ بالله دروغه، امام رضا نمیتونه، قدرت نداره. باز فرق به حال دل این شخص نداره، چون شهود کرده. خب کسی که توحید رو شهود کرده، کسی میتونه بگیره ازش؟ همه عالم هم جمع بشن بگن آقا اینا دروغه، باز فرقی به حال ایمان دل این نداره. پس ما تنها راهی که داریم برای که به یقین برسیم اینه که بیایم پای درس قرآن امام بنشینیم. چرا ما وقتی تدبر رو شروع میکنیم توسل میگیریم به اماممون؟ حقیقتا اگر اعتقادمون این نباشه، راه به جایی نخواهیم برد. که اگر ما معرفتی برامون حاصل میشه سر کلاس قرآن، کی افاضه میکنه؟ امام افاضه میکنه، مطمئن باشید، شک نداشته باشید تو این قضیه. وقتی ما این مدلی قرآن رو بفهمیم، مطمئن باشید به اندازه ظرفیت وجودیمون میتونیم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها رو بچشیم، به اندازه ظرف وجود خودمون. هیچ کس با امام قابل مقایسه نیست، لا یقاس بنا احدون. کسی نمیتونه بگه که منم میتونم به مقام رسول برسم، اما به اندازه ظرف وجودمون بله. اینه که شما دونه دونه تون به عنوان یک انسان ظرفیت وجودی دارید انسان کامل بشید، و من نیاز دارم برای اینکه یار بشم، برای انسان کامل چی باشم؟ انسان کامل بشم. انسان کامل چه مدل از علمو داره که شده انسان کامل؟ علم حصولی واقعا آدم انسان کامل میکنه؟ خبر شنیدن از این ور اون ور؟ هرگز. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ واقعا همینه. پس اون چیزی که قرار من و شما رو انسان کامل بکنه و ما رو به انسان کامل که امام من و شماست برسونه، به درد بخوریم برای اماممون، چی هست؟ علم یقینیه. اگه من و شما دستورات خدا رو شنیده باشیم، خود قرآن همش دستورات خداست دیگه، حرف خداست با ما، اما شک داشته باشیم، فایده داره؟ هر لحظه یه من به خودم میگم آخرش ما نفهمیدیم باید چی کار کنیم، چی گفت خدا آخرش، چی خواست از ما؟ این به هیچ درد دنیا آخرت ما نخواهد خورد. این حال من یا به یقین میرسم و اون وقته که دلم آماده میشه برای دیدن چیزهای بیشتر، یا به یقین نمیرسم و موندم همونجا. اینجاست که ما باید توسل بگیریم، ارتباط عاشقانه بین خودم و امام رو هر لحظه التماس بکنیم. وقتی میشینیم پای قرآن به ما افاضه علم بکنه. امام مهدی علیه السلام انبیا و اولیا هستن. میدونید که اینا درسته؟ تو این که شک ندارید. وارث یعنی چی؟ یعنی هر چی اونا داشتن رسیده به ایشون. خب هر چی رسول داشتن رسیده به کی؟ منتها رسالت دیگه تموم شده، وگرنه وحی هست. ارتباط در نهایت، ارتباط در نقطه پایان عالم، در نهایت نقطه نزدیکی یک انسان با خدا هست برای امام. یه جلوه از امام مهدی علیه السلام چقدر اسمشون شیرین، چقدر این اسم شیرین، فما احلا اسماءکم. واقعا آدم همه زندگیش فقط بشه عشق بازی کردن با این اسامی، واقعا خسته نمیشه هیچ وقت. یه جلوه ای از امام زمان علیه السلام، امام رضا علیه السلام هستن، وارثن دیگه، یکیان. اسمشون عوض میشه هر تو هر زمانی، جلوهشون تغییر میکنه. یه جلوه آقا امام رضا علیه السلام هستن. امام رضا علیه السلام یه صفتی دارن فوق العاده مهمه، کمتر کسی هم خبر داره. من نمیدونم چرا این سوره نجم امروز ما این مدلی شده. من تا حالا این مدلی سوره نجم نگفته بودم. خودم از همه شما بیشتر نیاز دارم. اون صفت مهم امام رضا علیه السلام، ببین امام رؤوف، التماسش کن همین الان، دعوتت کرد. من نمیدونم چی شد دعوتت کرد، اونقدر دلا تنگ هست که خدای خیلی نیاز داریم الان به نگاهش. عالمه، آل محمد. نهایت علم خودش رو خدا داده به امام رضا علیه السلام که جلوهشون الان امام زمان هستن. وقتی داری با امامت حرف میزنی بگو آقا جان من علم میخوام از شما. این دفعه که میخوای با امام زمانت حرف بزنی خطاب کن یا امام رضا، اینجوری خطاب قرار بده امامتو. امام رضا جلوه رأفت خداست، امام رؤوفه. امکان نداره شما چیزی ازش بخواد دست خالی رد میکنه، امکان نداره. حالا مردم نمیشناسن امامو، عوض که علم از امام بخوان، عوض که اون چیزی که شأن امام ازش بخوان، میرن حالا کاسه بشقاب دنیاشونه میخوان. ما کاری نداریم به مردم عوام، هر کی بنزه شعورش از امام طلب میکنه. این دفعه که خواستی با امامت حرف بزنی بگو آقا جان من خسته شدم از شک، من خسته شدم از تردید، از ندونم کاری، از جهل. آه من علم میخوام از شما، من دیگه وقت ندارم تو این دنیا با نادانی زندگی بکنم. آقا من علم یقینی از شما میخوام، علم شهودی میخوام. چجوری خودت شهود کردی؟ ظرف دل منم پر کن از شهود. به خدا دونه دونمون نیاز داریم به این علم که تحیر نداشته باشه، هر لحظه تکلیف اون با خدا روشن باشه. پرند افرادی که اسمشون مسلمونه، اسمشون شیعه است، اسم قرآن و امام روشون هست، ولی یقین ندارن به خود خدا. هنوز تکلیفشون روشن نیست با خدا. تا یه ابتلایی پیش میاره چون و چراشون همه آدم برمیداره. یه همچی آدمی خسته میشه از بندگی خدا. چرا؟ چون عشق نمی کنه. چرا؟ چون لذت نمی بره. ببین این قرآن اومده من و شما رو به این درجه برسونه، ما قراره انسان کامل بشیم با این قرآن، کم نبینیم این قرآن رو. ارزش داره به خدا تیکه تیکه بشیم برای نشستن سر این کلاس. اینه که تحمل میکنیم این شرایطو، میدونیم از نون شب الان برام واجب تره فهم این مطالب. الان من به شما میگم خدا داره با ما صحبت میکنه با این سوره نجم، توی سوره نجم یه همچین مقامی رو، یه همچین جایگاهی رو برای انسان کامل، برای امام خودش داره تعریف میکنه برای ما، که ببینید مقام امام من اینه ها، دست کم نگیریم. یه جایی میرسه تنها تفاوت من و امامم تو خدایی منه، بقیه یکی شده، یکی شده، جلوه خدا شده، خلیفه خدا شده روی زمین. یه جورای خدا داره توی این سوره میگه که ببین بیا شبیه شو. من از شما سوال میکنم، یه همچین مقامی لذت نداره؟ قشنگ نیست؟ عشق نیست؟ کسی که این مدلی علم پیدا بکنه، یعنی توی همچین مقامی، جایی که هیچ مانعی بین انسان و خدا نیست، خدا بهش علم شهودی افاضه بکنه، یعنی با دلش ببینه همه چیز رو. منظورم چشم برزخی و اینا نیست، بفهمید منظور رو. همین کلمه توحید رو شما از قرآن بفهمید، علم شهودیه، الکی نیست، ادعایی نیست. تو یاری امام من و شما نیاز داریم که توحید رو با دل دیده باشیم، تا هیچ وقت کم نیاریم تو عمل کردنش، تا هیچ وقت کم نیاریم. خدایا به آبروی عالم آل محمد از این جنس علمی که وحی کردی به رسولت به دلهای ما افاضه کن. آمین. ای جان من شما به یقین برسیم حالا که یه همچین مقامی داره پیامبر، حالا که هر چیزی رو که داره میگه دیده داره میگه، یه سوال میکنه خدا از این مخاطب منکر وحی خودش، افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى، پس بیاید به من خبر بدید آیا شما هم دیدید لات و عزا و اون سومیشون منات رو؟ لات و عزا و منات رو میشناسین؟ بوتای اینا بودن، سه تا از بوتای اینا بودن، هر سه تا مؤنث، لات عزا منات، هر سه تا مؤنثن. چرا مؤنثن؟ خودشون گذاشتن. چرا خودشون گذاشتن؟ چون آفرین، چون اینا میگفتن که اینا تجسم ملائکه هستن. خب تجسم ملائکه رو دختر میذاشتن، یعنی میگفتن ملائکه دختران خدا هستن. ملائکه دختران خدا هستن واقعا؟ اصلا ملائکه جنسیت دارن که دختر باشن یا پسر؟ اونم دختران خدا، این نعوذ بالله، خدا فرزند داره، اون وقت فرزند که داره پسر نداره که، چی داره؟ فقط دختر داره. خب حالا خدا یه سوالی میکنه، علکم الذکر و له الانثی، برای خودتون پسر قرار میدید، برای خدا دختر قرار میدین؟ تلک اذن قسمتون زیزا، این یه قسمتی هست، قسمت کردنی هست که بسیار ناعادلانه است. این جمله یعنی چی؟ یه اوم ما این آیه ها رو میخوندیم نمیفهمیدیم یعنی چی؟ هم گفتیم که آخه مگه دختر بده که خدا این حرفو زده؟ نیست، ظاهرش اینجوریه دیگه، آدم خوب نفهمه اینطوریه. خب شما اینا رو میشناسید؟ اینا افرادی بودن که دخترا رو زنده به گور میکردن، برای خودشون چی نگه میداشتن؟
پسر.
حالا چند تا بت میسازن همه مؤنث، میگن آقا این دختر خدا، این دختر خدا، این دختر خدا، اینا نماد ملائکه‌ن، فرشته ها. چرا این کارو میکنن؟ خدا اینجا داره توبیخشون میکنه، میگه واسه خودتون پسر قرار میدین، واسه من خدا دختر قرار میدین. خب این خیلی تقسیم ناعادلانه ایه. از چه جهت ناعادلانه است؟ آیا خدا میخواد بگه که دختر بدتر از پسره؟ که شما نامردا بی صفتا برای خودتون خوبا رو برمیدارید، بر من چی میذارید؟ بعدان آیا واقعا اینه؟ نخه این نیست. چیه ماجرا؟ باید ببینیم اصلا اینا چرا دخترها رو زنده به گور میکردن، دلیلشون چی بوده. ببینید اینا جنس مؤنث رو عامل نفوذ میدونستن. الان من اینو چون خودم شهود کردم خیلی با یقین بهتون میگم که دختر عامل نفوذ تو دل باباست. من داداشام میشستم میگفتم بابام قبول نمیکرد، به من گفتن تو برو بگو حتما قبول میکنه، من میگفتم قبول میکرد، اونا میگفتن قبول نمیکرد، من میگفتم قبول میکرد. من چون اینو خودم لمس کردم آره اینجوریه. خدا وکیلی دختر وقتی میاد ناز میاد برای بابای، بابای اونجا خلسلا میشه، اصلا دلش نرم میشه. اینا چون میدونن مؤنث چیه، جنس مؤنث نرم کننده است. چرا؟ چون مظهر عاطفه است. این عامل نفوذ ایجاد میکنه. فردا روز این دختر رو ما نگه داریم بزرگ میشه، میان خواستگاریش، ما مجبوریم اینو شوهر بدیم، بعد اون شوهر اون و قبیله یا اون، چون باقی قوم و قبیله زندگی میکردن دیگه، و قدرت به چی بود؟ به داشتن پسرهای زیاد بود. یعنی اینا ید قدرت باباه میشدن. بعد اون دختره میرفت اونجا عامل نفوذ درست میکرد، اونا هر کاری داشتن میامدن چی؟ از طریق این دختر دل بابا رو به دست میابردن و پلاسه اینجا شلش میکردن. اینا برای اینکه عامل نفوذ ایجاد نشه تو درگاهشون چیکار میکردن؟ دخترها رو زنده به گور میکردن و پسرها رو نگه میداشتن. و اینطوری که برمیاد، چه از آیات، چه از روایات، چه از تاریخ، از همه اون چیزی که به ما رسیده نسبت به این قضیه، این بوده که اونایی که کاری بودن این کار رو میکردن، نه عموم مردم. مردم عادی این کار رو نمیکردن. متاسفانه بد جا افتاده این. و وقتی که مثلا یه جوری توصیف کردن برای ما زنده به گور کردن دخترها رو، که ما فکر میکنیم که جنس دختر رو اینا بد میدونستن. نه خیلی، اتفاقا زناشون رو خیلی دوست داشتن. الان شما ملعونهی به نام هند جگرخوار رو میشناسید؟ زن کی بوده؟ ابو سفیان بوده. ابو سفیان بدون اجازه اون آب نمیخورد. خب چجوریه اگه جنس مؤنث پسته؟ چرا اینقدر جایگاه داره؟ اتفاقا اینا زناشون رو خیلی دوست داشتن، دخترها رو میکشتن. چرا؟ که چون این قدرت داشته، قبیله داشته، نمیخواسته عامل نفوذ ایجاد بکنه، نمیخواسته یه دختری تو خونش داشته باشه که لاجرم خواستگار بیاد مجبور بشه چی؟ اینو شوهر بده. نمیتونسته که ترشی بندازه تا آخر نگه داره اینو. بالاخره بعد میداده میرفته، عامل نفوذ ایجاد میشده. این بوده که اینا دخترها رو میکشتن. حالا اومدن برای خدا چی قرار دادن؟ دختر قرار دادن. برای چی؟ برای اینکه عامل نفوذ ایجاد بکنن. اینا چرا؟ ببینید شما هرچی قرآن میخونی، توهم این مشرکین با این مدل پرستششون که بت‌ها کیان؟ دخترای خدا. این مدل پرستش توهمی که داشته توی اذهان اینها چی بوده؟ اینا میگفتن که ما این دختر خدا رو میپرستیم، دل اینو به دست میاریم، برای این قربانی میدیم، نذر و نیاز میکنیم، این میره پیش باباه، دل بابا رو به دست میاره، ما هر غلطی کرده باشیم حل قضیهش. کسی جهنم نمیره. سوره معارج یادتونه؟ اونجا چرا خدا 8 تا صفت گفت برای مصلین که بگه بهش رفتن شرط و شروط داره؟ همینطوری رو توهم که نیستش که. افنجعل المسلمین کالمجرمین لکل امرئ منهم چی؟ نه نه میگه که همه شون دونه دونه شون طمع دارن که وارد بهش بشن. ایوت خلا جنت نعیم، در صورتی که بهش فرمول داره، بهش شرط داره، مصلی فقط میره بهش. اولائکه فی جنات مکرمون، وقتی مصلین رو نمازگذاران رو توصیف کرد با 8 صفت گفت اینا میرن بهشت. حالا اینا برای اینکه برن بهشت، برای اینکه جهنمی در کار نباشه، بتونن لاوبالیگری کنن توی دنیا، هر غلطی دلشون خواست بکنن، لازم دارن خدا دخترانی داشته باشه، این دختران شفیع اینها بشن و گناهانی که اینا انجام دادن اینا برای دخترای خدا قربانی بدن، نذر و نیاز کنن، سجده کنن، اون دختر خدا بره پیش بابا شفاعت اینو بکنه و گناه ها پاک بشه، اینا برن بهش. پس در واقع دیگه جهنمی وجود نداره با این سیستم پرستش. حالا فهمیدین چرا وقتی پیامبر خدا وحی میاره اینا میگن منحرف شده؟ قبلا که سوره کافرون خونده بودیم یادمه که گفته بودیم تقریبا این حرفا رو، منتها اینجا مفصلش اومده. اینجا دیگه قشنگ از اول تا آخر خدا میخواد این ماجرا رو حل بکنه که چجوریه که برای خودتون پسر قرار میدین، برای من خدا دختر قرار میدین، چون میخواید به شما نفوذ نشه ولی به من خدا نفوذ بشه. و این تقسیم ناعادلانه هست که شما عوض این که حرف پیامبر من رو بپذیرید، میرید با توهمات ذهن خودتون برای این که فقط یه رادروی ایجاد بکنید برای خودتون، یه سرپوشی روی غلط‌های اضافه زندگیتون بذارید، میاد این مدلی تقسیم بندی میکنید، دو پسرها مال خودتون، دخترها مال خدا. علکم مذکر و له الانثی. اینجا خدا قشنگ اینا رو له میکنه، این مدل سیستم پرستش رو خدا اینجا جواب میده. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این اسامی که شما گذاشتی اینا نیست جز یه اسم گذاری، فقط حقیقتی در عالم نداره، در واقع لات و عزا و مناتی وجود نداره که شما تجسمش رو آورده درست کردید با دستاتون دارید میپرستید. اینا یه سری اسمایی هستن شما نامگذاری کردید، شماها و باباهاتون، که خدا نسبت به آن سلطانی نازل نکرده، یعنی حجتی بر اون ندارید. پس رو چه حساب دارن این حرفا رو میزنن؟ ان یتبعون الا الظن، اینها پیروی نمی کنن مگر از گمان. یعنی چی؟ یعنی ساخته و پرداخته ذهن شما. و ما تحول انفس، گمان و هوای نفس، گمان و هوای نفس. یعنی اصلا برای چی اینا فرشته رو دختر خدا قرار میدن؟ ریشش چیه؟ هوای نفس. چون میخواد تو دنیا آزاد باشه، بریوری دول انسان ده یفت جوره امامه، ولنگار باشه، نیاز داره که یه جایی خیال خودش رو از بابت جهنم راحت کرده باشه، عذاب وجدانه رو یه جایی بپوشونه، خفه بکنه. پس این جز هوای نفس چیزی نیست. و لقد جاء هم من ربهم الهدى، در حالی که قطعا اومد برای اونها از جانب پروردگارشون هدایت. یعنی من خدا توی این قرآن برای شما به واسطه این رسول بالاترین نوع علم یقینی که هدایت هست رو فرستادم، اون وقت شما علم یقینی رو گوشید کنار، اون رو انحراف میدونید، اون رو گمراهی میدونید، رفتید دنبال چی؟ گمانهای باطل ذهنتون و دارید طبق اون زندگی میکنید. اینجا باطل بودن این جریان رو 100% خدا اثبات کرد. فعلا تا اینجای سوره بمونه، یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ان شاء الله. سلامات بفرستید.